عرض درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز و مهربان. فراد متقی هم اینجا روایت نوئه و همیشه در این برنامه تلاشم اینه روایت نوئه رو برای شما بیارم و در مورد مواردی صحبت کنم که به صورت روزمره از این برنامه نمیشنوید. آدمای جالبی رو معمولا دعوت میکنم که اون چیزی که به شما میگن معمولا در شبکات دیگه پیدا نمیکنید. آدمای جوونی که تفکر خاصی دارن، اتفاقات رو سعی میکنن خودشون به صورت ملموس باش برخورد کنم. تو که میدونید الان عصر خبرنگاران مستقله، خسته شدیم از دست بی بی سی و یه سری کانال دیگه اومدن چیزایی به ما گفتن که با واقعیت بعضن خیلی فاصله داشت. حالا تو فضای فارسی کمتر، تو فضای انگلیسی خیلی بیشتر. امروز هم قرار با عزیزی صحبت کنم که خودش در اسرائیل زندگی میکنه، در تل‌آویو هست. برنامه اول روایت نور مهمون عمودرانی عمرانی عزیز و مهربان که مدیر رادیو اسرائیل ران هم هستین. دوست عزیز من که مدت هاست میشناسمش، بارها بارها هم صحبت بودم. اتفاقاتی که ازش میپرسیم خیلی دقت نمیکنه که شبکه کان چی میگه، 13 چی میگه، 4 چی میگه. قدرت تحلیل و تجزیه داره، خودش بررسی میکنه و معمولا سوالایی هم ازش میپرسم که این سوالا رو در رسانه‌ها معمولا از کسی نمیپرسن، ولی دوستمه، براش احترام زیادی قائلم و خوشحالم از اینکه هر چیزی ازش پرسم تا الان صادقانه جواب داده، اون چیزی که بهش فکر میکرده، نه اون چیزی که فکر میکرده بعد اونو بگه یا اگه اونو بگه بهتره. بریم این مصاحبه رو با هم ببینیم. خب عرض درود ادب دارم به رانی عمرانی عزیز و دوست داشتنی. ممنونم که بازم دعوت من رو پذیرفت در این شرایطی که میدونم وقتش خیلی پره، هزار یک برنامه مسابقه غیر این داره. بازم روایت نور برنامه خودش مونه. سمد رانی جان عرض ادب و درود، چه خبر؟
سپاسگزارم و همچنین درود بر شما و بینندگان. خدا رو شکر مثل همیشه.
خب خیلی روز پرکاریه، خودت که آدم فوق‌العاده پرکاری هستی، حالا شرایط فعلی هم باعث شده که مجبوری در دو سه جبهه مختلف فعالیت بکنی. الان شرایط خیلی پیچیده است، خیلی شرایط سختیه. الان در حالتی داریم ما هم صحبت میکنیم که خیلی از دانشگاه‌های آمریکا پر از جمعیته، هیچکی نمیدونه اصلا اینا کجا زایده شده، اینا هنوزم کم زده نمیتونن نقشه اصلا بگن تو کدوم قاره غزه یا فلسطین قرار داره، ولی اومدن دارن شعار میدن و به عبارتی بخوام قبول کنیم یا نخوام قبول بکنیم دارن یه سری از آدم‌ها رو بر علیه اسرائیل میشورونن. قطعا پشتش یک تفکری بود، از یه جایی نشأت میگیره. اینجوری نمیشه که این همه آدم بریزن تو دانشگاه‌های مختلف. میخوام بدونم که
یک بودجه جای پول داده میشه به این اشخاص.
وای کاش که پول بود. یعنی من یه بار رفتم خیلی اوایل نگاه کردم، بودجه به اینا نمیرسه که به
بودجه
بودجه میرسه به اون کسایی که کمپین تشکیل میدن، کمپین تشکیل میدن تو رو تیک تاک و غیره، شروع میکنن سری دروغا رو به خورد مردم دادن که اینجوری بتونن آدما رو جمع بکنن. نتانیاهو در این مورد صحبت کرده، ولی میخوام بازتاب این اتفاقه رو تو اسرائیل کامل به ما بگی. الان بازتاب این تجمعات، خب خیلی از مردم اسرائیل تردد دارن، آمریکا میرن میان، خیلی دوست آشنا دارن، چه بازتابی در خود اسرائیل داشته این اتفاق؟
خیلی جالبه، در یکی از مصاحبه های رادیویی که در رادیو ارتش اسرائیل داشتم میکردم، داشتیم درباره این اواخر روزهای آخر در ایران صحبت میکردیم که چجور در ایران زنان سرکوب میشن و به خاطر حجاب، و همین که داشتیم درباره حکم اعدام توماج صالحی صحبت میکردیم و درباره اون که اون مشقت و عذابی که مردم ایران میکشن و سرکوبی که جمهوری اسلامی ملت ایران میکنن. گوینده خیلی راحت به من گفت این دنیا چرا اینجوریه، تو ایران اینجوری این بلا رو سر مردم ایران میارن، کسی صحبت نمیکنه، ولی در دانشگاه کلمبیا میان و مردم بر علیه اسرائیل تظاهرات میکنن. اسرائیلی که داره از حقش دفاع میکنه، از مردمش دفاع میکنه، اسرائیلی که بعد از 7 اکتبر اینطوری قتل عام میشن و برای دفاع از مملکتش داره این جنگ رو میکنه. حالا درسته که غیر نظامیان همه جا ما هم دوست داریم مورد حمله قرار بگیرن، ولی هرچی باشه این جنگ رو کی شروع کرد؟ این جنگ رو در 7 اکتبر حماس شروع کرد. یعنی خیلی جالب بود که میگفت ببینید دارن در دنیا در این دانشگاه ها اینجوری این تظاهرات رو برای اسرائیل میکنن، در یعنی واقعا مردم اسرائیل اصلا نمیفهمن این مردم دنیا رو. میگن آخه چجور میشه که در کلمبیا بیان برای اسرائیل تظاهرات کنن و در ایران اینجوری دارن مردم رو سرکوب میکنن و کسی اینها که به خود مثلا چپگرا و اینا که میگن ما طرفدار آزادی هستیم چرا صحبتی درباره مردم ایران نمی کنن، درباره زنان در ایران، اعدامایی که در ایران میشه و میان گیر میدن به اسرائیل و این تصور دست میگه. یعنی این مردم اسرائیل همشون تفکرشون به این ناعدالتی جهانه.
ببین این مسئله که داریم میگه کاملا درسته، در حال این اتفاقه هست، فقط هم در مورد ایران نیست. همین امروز داشتم یه ویدیو میدم از یکی از دیگه، واقعا بعضی اصلا دیگه به چپی معروفن دیگه، مثل بیل مار دیدم که تو اچ پی او برنامه رفته داشت توضیح میداد آقا در چین، واقعا چین رو دیگه فکر نمیکنم از اون بالاتر داشته باشیم، آقا مردم مسلمونای اویغور رو میگیرن میفرستن تو کمپ، از اینا بیگاری میکشن، وقتی یارو دیگه جون نداره کار کنه میان کلیه و کبد و قلبش رو میفروشن، رو سایت های دولتی هم آگهی میدن، پر از پروازه چارتر که از اروپا ثروتمندان نه با پول زیاد با پول ارزون بلند میشن میرن اونجا، همین اندام اینا رو میگیرن، کار پیوند انجام میدن برمیگردن. در همین حالی که داریم صحبت میکنیم خیلی از کشورهای دنیا درگیر، در سومالی تقریبا تو این یکی دو ماه گذشته هزاران مسیحی رو واقعا به حالت نسل‌کشی دونه دونه‌شون رو کشتن، داعش بوکو حرام اینا حمله کردن، دو سه تا روستا رو زناشو برداشتن بردن، همه این اتفاقا هست. ولی مسئله اینه که داستان در مورد اسرائیل اسپانسر داره، یعنی یه سری آدم هستن دارن برای این قضیه هزینه میکنن و من باور نمیکنم فقط جمهوری اسلامی باشه، بخاطر اینکه جمهوری اسلامی الان در حال حاضر پول ندارن بخوام برن زغال خوب واسه قلیونشون بگیرن، واسه منقلشون بگیرن، چه برسه که بخوان همچین هزینه‌های هنگفتی بکنن. این اتفاق، حالا شما دانشگاه کلمبیا رو گفتی، در دانشگاه UCLA در لس آنجلس بعد از اینکه چند شب پیش درگیری انجام شد و حالا چقدر احساس غرور کردیم ما وقتی فهمیدیم یه سری از این کسایی که فلسطین طرفدار فلسطین گرفتن زدن ایرانی بودن، از اون فوشای کشدار آخرش فهمیدیم ایرانیان، کلی بچه ایرانی اومده بودن نوشته بودن که آقا اینا همین اینا نماینده ما اینان، نه اونا که میرن ساندیس میخورن میان وسط خیابون مرگ بر اسرائیل میگن و غیره. منتها میخوام بدونم که آیا در روحیه مردم اسرائیل تأثیری داشته یا نه. ببین این یه واقعیتیه که این جنگ بالاخره فروکش میکنه، بالاخره یا همینجا وسط ها متوقف میشه یا در نهایت اسرائیل میره اونجا رو شخ میزنه تا اون دونه آخر حماسی ها رو میاره بیرون زندانی میکنه، این جنگ بالاخره مثل همه جنگ ها که در دنیا تموم شده تموم میشه. ولی خیلی سخته که بشه اون کسایی که چشاشون رو بستن یا خودشون رو به خواب زدن رو بیدار کرد تا با واقعیت آشنا بشن و بتونن به اسرائیل مثل یک کشور معمولی و عادی دیگه دنیا نگاه کنن. این در روحی مردم اسرائیل تأثیر داشته این اتفاق یا نه؟
مردم اسرائیل ببینید، مردم اسرائیل یهودیانی هستن که در تاریخ زیاد کشیدن. اما اگه ما نگاه کنیم فقط در جنگ جهانی دوم 80 سال پیش 6 میلیون یهودی رو در هولوکاست کشته شدن، روز جهانی هولوکاست همین روزاست. مسئله دارم بهت بگم، وقتی اسرائیل این چیزا رو کشیده یهودیان عادت دارن که مردم دنیا یه ناعدالتی در مورد یهودیان همیشه انجام میدن. حالا ما یهودیان این رو از روی یهودی ستیزی میبینیم، حالا مردم دنیا میکنن داره تو شما میگید بود هدفهای مختلف سیاسی دیگه دارن که این اعمال رو انجام میدن، ولی این همیشه در ما یهودیان این رو همیشه در تاریخ این احساسا رو داشتیم. و بخاطر این ناعدالتی چیز جدیدی نیست برای مردم اسرائیل، و بخاطر مردم اسرائیل دیگه عادت دارن که یهودیان جهان همیشه مورد همچین ظلمهایی قرار میدن که حالا هرچی هم بخوای از خط خود دفاع کنی همیشه یکی میاد میگه نه تو اینجوری و تو اونجوری. سالاست که اسرائیل داره با ترور فلسطینی داره درگیره، با جنگ‌های اعراب که این چندین سال شد که اسرائیل واقعا حق وجود خودش رو در این منطقه میخواست، با خیلی کشورها جنگ کرد برای اینکه میخواست فقط باشون صلح داشته باشه. این جنگ‌ها برای احیای صلح بود تا این حد که کشورها سال‌ها اسرائیل مورد حمله قرار میدن. به همین خاطر الان در یک دانشگاه کلمبیا هم یه سری ببخشید از اعضای اوباش میان و این شعار رو میدن که تأثیری تو روحیه مردم اسرائیل نمیذاره.
حالا خیلی بعده که آدم مثل حالا ما ایرانی هم به یه ور دیگهش عادت کردیم دیگه، ما هم عادت کردیم که وقتی یه کشور خارجی پا میذاریم میگیم میگن کجا هستی میگیم ایرانی، مکسیکا ایرانی، یعنی که وقتی اسمش میاد حالا ما عادت کردیم به این که همیشه باید یه صد توضیح بدیم آقا ما تروریست نیستیم، آقا اصلا ما حتی مسلمون هم انقدر نداریم که شما فکر میکنی، ما اصلا تندرو نیستیم، شما یه موزیک بذار ولی کسی که میاد وسط خودم هم هممون نمیدونم مشروب میخوریم، تازه خیلی اون زیاده روی هم میکنیم و هزار یک اتفاق دیگه. و این بعده که به این عادت کردیم که دیده تأخیر به ما نگاه کنن، و این هم خیلی بعده که اسرائیلی هم عادت کردن که همیشه باید حقشون خورده شه، و این خیلی دردناکه که طرف رفته دانشگاه درس بخونه. تو حیات دانشگاه پیداش میکنم میگیرم. امروز دم یکی این خانومی که زده بودن سرش رو شکونده بودن دو سه روز پیش، مشخص شد که این خانم که یهودی هم بوده ایرانیه، یه دختر خانومی با مادرش مصاحبه کرده بودن با چنل 4، داشتن نگاه میکردن، دیدم که خیلی یوتوب فضای مجازی گفتن کاش ما اونجا بودیم. یعنی حالا سوای این داستان که یک نفر ایرانی پیدا نمیکنه که چشم دیدن فلسطینی رو داشته باشه، بعد اینکه اینا گرفتن طرفدار فلسطینی یه دختر ایرانی رو زدن، خیلی نقطه جوش رسیده بودن، گفتن آقا ما رو ول کنن بریم اینا رو پاره پوره کنیم برگردیم بیایم. شرط به حال شرط سختیه و نمیدونم تا کی طول بکشه. فقط میدونم که از این طرف فشار اینا به دولت و رسانه ها باعث شده که دولت آمریکا هم اونجوری که باید تمام و کمال بیاد پشت نتانیاهو و حال نخست وزیر فعلی اسرائیل و مردم اسرائیل وایسته، الان داره شور میاد. بحث زیادی در مورد رفح مطرح شده. بایدن آخرین بار بلینکن و لوید آستین برگشتن دو سال پیش گفته بودن که بدون هماهنگی ما اجازه نداره، نه که اجازه نداره، اگر بره داخل رفح نتانیاهو یا اسرائیل حمله کنه حمایت ما رو نداره. ما منظورشون رو از حمایت میدونیم چیه. به حال تمام تجهیزاتی که از آمریکا گرفتن، اینو من تازه چند ماه پیش کشف کردم که وقتی اینا ادوات میدن گلوله هاشو به صورت گروهی خودشون دارن دیگه. یعنی وقتی میگن ما حمایت میکنیم، یعنی ما گلوله اون توپ و گلوله اون خمپاره اونا رو بهتون تحویل میدیم. الان اینو گفتن. از یه طرف دیگه هم بنیامین نتانیاهو گفته آقا اصلا ما اون توافقه به کنار بشه نشه، رفح ایستگاه آخر دستگیری تروریستاست که ما باید بریم. یعنی اینو خوشم میاد از این اتفاق که همه دنیا بسیج شدن که آقا الان اسرائیل تو رفح نره. یعنی من این قضیه دانشگاه ها و غیره و فشارهای مطبوعاتی و مردمی و غیره رو که همش از جایی داره ساپورت میشه، دور از این نمیدونم که اگر اسرائیل گویا وارد رفح بشه چیزی دیگه از تروریست ها باقی نمیمونه. اول گو چقدرش این درسته؟
اولا 100% درسته. اینو ببین بایدن و مسلمان، بایدن و دموکرات های آمریکا الان به خاطر که از سال انتخابات هستن، خیلی از اعمالی که انجام میدن یا حرفایی که بر علیه اسرائیل میزنن به خاطر اون میشه گفت تبلیغات انتخاباتی درونی، به خاطر بعضی از اون که خصلت های استان های آمریکا که مسلمان های زیادی دارن و به همین خاطر این دموکرات های این حرفا رو بر علیه اسرائیل میزنن. ولی اگه شما دقت کنید اعمالشون نه همیشه با حرفاشون
میگن نه، ولی دارن از پشت دارن کارشون انجام میدن.
بله، ولی از پشت انجام میده. یعنی با اینکه اینقدر حرف میزنن که ما مانع اسرائیل میشیم و رفق وارد شو فلان بشه و بیسار بشه با ما هماهنگ کنید و برامون مهمه که اون غیر نظامیان اونجا تخلیه کنید و همه اینا رو بکنید، ولی در واقع هرگز هیچ استاپی یا معاملاتی با اسرائیل انجام ندادن. یعنی این که و اینم میدونن که نتانیاهو بسیار بسیار قانع و بسیار سر این محکم وایساده که رفق رو انجام خواهید داد، حالا چه معامله بشه چه معامله نشه، چه گرانگان آزاد بشن چه نشن، اسرائیل وارد رفح خواهد شد. حالا چند روز دیگه مونده از این اولتیماتومی که نتانیاهو به حماس داده. و اینو بدونید در تاریخ رو اگه نگاه کنیم، همیشه نخست وزیرای اسرائیل انقدر تابع آمریکا نبودن. یعنی خیلی موقع بوده نخست وزیر اسرائیل رو در روی آمریکا وایسادن. مثلا مناخم بگین، اگه نمی‌دونید تا چقدر تاریخ اسرائیل رو ببینی، بارها در مقابل آمریکا یا ایستاد و کاری که می‌خواست انجام بده از جمله اون شرق اورشلیم رو قسمتی از اسرائیل بدونه یا کوههای جولان رو قسمتی از اسرائیل حساب کنه، خیلی از قانونهایی رو انجام داد مناخم بگین که تو روی آمریکایی‌ها وایساد و این اعمال انجام داد و بعد همه با اعمالش ساختن. یعنی همه با اون تصمیمات مناخم بگین ساختن و دیگه کسی هم صحبتی نکرد. الان هم نتانیاهو میشه گفت بین نخست وزیری هستن که در اون لول و حد بن گوریون و مناخم بگینه. یعنی اینقدر قویه که میتونه اعمالی انجام بده که حتی در روی آمریکا هم وای بسه و براش مسئله نیست. و این پیروزی این جنگ یکی از این تصمیم هاست که این پیروزی جنگ انقدر برای اسرائیل مهمه و نه فقط برای اسرائیل، برای آینده اسرائیل، برای وجود اسرائیل در این منطقه، برای زیست اسرائیل و ماندن اون در آینده مهمه. یعنی اگر اسرائیل رفح رو نگیره و حماس رو ول کنه، این چند درصدی که اونجا موندن دوباره خب چند سال دیگه دوباره قدرت رو میگیره. یعنی میشه فقط یک شبه جنگی که در گذشته بارها ما از این شبه جنگای مینی جنگا داشتیم، اینم میشه که مثل اونا و بعدن 7 اکتبر میتونه چند سال دیگه دوباره تکرار بشه. و این رو اعراب و کشورهای دیگه عربی و دشمنان اسرائیل که ببینن، این براشون یه سرمشقی میشه اسرائیل رو شکست. اسرائیل باید این جنگ رو به پیروزی انجام بده. پیروزی این جنگ فقط نابودی کامل حماس به عنوان یک نیروی نظامی یا دولتی در نوار غزه است. هیچ راه دیگه ای نیست و اسرائیل مطمئنا این رو تا آخرش خواهد رفت. و
با اینکه میدونم در جریان ببین در جریان اخبار میدونم کاملا هستی رصد میکنی، دو سه بار تا حالا پیش اومده مثلا اسرائیل یه مدت قفلی زده رو خان یونس، خان یونس رو رفت داستانش نسخهشو پیچید، بعد اینا اونجا حالا یه سرشون دستگیر شدن، یه سرش از خان یونس رفته بودن جای دیگه. الان چیزی که در رسانه‌های اسرائیل داره مطرح میشه یعنی مرحله آخر الان رفحه، یا ممکنه رفحه رو حمله کنن بعد بگن آقا مثلا دو سه تا جا رو دستمون در رفته بوده، مثلا اون برای غزه، شمال غزه، وسط غزه، الان مثلا ما همه رو نگرفتیم، 50% رو فرار کردن رفتن اونجا. یعنی میخوام بدونم چقدر فکر میکنی تا ته داستان مونده که دیگه آقا ما دیگه بدونیم آقا دیگه نسخه حماس پیچیده شد، تموم شد، رفت. آیا واقعا رفح اسکا آخره یا نه؟
اگه شناختی داشته باشه نوار غزه، رفح واقعا مرحله آخره. و چرا به رفح گذاشتن مرحله آخر؟ به خاطر که اسرائیل این جنگ وقتی شروع کرد، اون روزی شروع کرد، نمیخواست هیچ امتیازی یا امکانی بده که کسی مانع ادامه جنگ بشه و اسرائیل رو متوقف کنه. و رفح قسمت بسیار حساسی داره که اون محور فیلادلفیه و این که رفح هم مرز با مصر. و همون خاطر اسرائیل میدونست اگه اول از رفح شروع میکرد، امکان داشت که این جنگ رو یه جورایی بعد متوقف میکرد با فشاری که مصر و کشورهای دنیا یا دیگه روش می آوردن. و همون خاطر این قسمت حساس رو گذاشته واسه آخر برنامه. و این واقعا هم الان اسرائیل تقریبا تسلط به 80% نوار غزه داره. درسته یه چیزایی که یه منطقی هست که اسرائیل الان همونجوری که شما میگید نسخه‌شو پیچیده، الان هم تخلیهش کرده، ولی در مرکز شهرها نیروهای اسرائیلی نیستن، ولی در اطراف این شهرها هستن. مثل دیدیم بیمارستان شفا رو اسرائیل کاملا تخلیه کرد، ولی در یک شب که یک تله اونجا گذاشته بود تو عرض 20 دقیقه وارد بیمارستان شفا شد، نزدیک 200 تروریست سر ارشد تروریست‌ها رو اونجا توقیف کرد و 200 دیگه شون هم فرستاد رو پیش حقوقی بهشتی. یعنی واقعا در 20 دقیقه از سربازه اسرائیلی وارد بیمارستان اشرف شد. یعنی چی؟ این کار رو، این روش رو در کرانه غربی اسرائیل انجام میده، در مراکز شهرها نیست ولی در اطراف اونها سربازه اسرائیلی هستن و وقتی لازم باشه وارد میشه. حالا این در نوار غزه کاملا این شهرها رو به این حالت در آورده که اسرائیل تسلط کامل بر تمام شهرها داره و فقط مونده رفح، که اسرائیل عقیده داره که اکثر سران اسرائیلی از جمله اسرائیل از جمله سینوار و دیگر سران حماس در اون منطقه قرار دارن و حتی گروگان ها هم در منطقه رفح هستن و این رو آخر برنامه گذاشته، چون مسلما یه جورایی مصر نمیخواد اسرائیل بیاد اونجا. خب چون نه چی باشه، این منطقه یک درآمد خیلی خوبی سالها برای مصر بود، اینا که زیر زمین رد میکردن خب مصر پول زیادی میگرفت. و اینم که مصر میترسه، مصر میترسه وقتی محور فیلادلفی به دست اسرائیل بیفته و اون تونل‌های زیرزمینی آشکار بشه، این نشون میده تا چه حد مصر همکاری کرده با حماس و این میشه یه آبروزی خیلی بزرگی برای کشور مصر بشه. و به خاطر اسرائیل نمیخواد این حالا درگیریشو با مصر اول جنگ انجام بده، اینو گذاشته آخر جنگ که بزنه کارو تموم کنه، حالا بعد دیگه درگیری با مصر انجام بشه دیگه اون حالا بعدش درست کنه. یعنی واقعا این آخرین مرحله جنگه که وقتی اونجا رو دیگه اسرائیل بگیره دیگه جایی نداره برای سینوار فرار کنه، یا باید فرار کنه مصر، یا یعنی اینکه اگه اون محور رو بگیره بعد سینوار دیگه خلاصه. ولی اونجوری که من شناس داریم از سینوار و اون سران حماس، اینا تا آخر قطره خونشون خواهند جنگید و متأسفانه امکان داره که خیلی از گروگان ها همراه خودشون به قتل برسونن، ولی اسرائیل مطمئنا اینو تا آخر خواهد رفت.
آره نه، امیدوارم اینجوری نشه، گرچه که الان میدونم متاسفانه خیلی از گروگان‌ها تنزیات الان کشته شدن. دیدم ترامپ چند روز پیش یه مطلبی گفته بودش که خیلی دردناک بود، خوشم با تاسف گفته بود احتمال زیاد اصلا گروگانی دست حماس نیست که نمیاد مذاکره کنه. یعنی دیدی یه عدد 40 تا فروندن، بعد ناتانیاهو کابینه جنگو باش آقا بیا سرمون 40 تا با هم مذاکره کنیم، باز دقیقه 90 جا زدن. احتمال میره که مثلا اینا کلا در 12 تا بیشتر نداشته باشن و میترسن که بیان همش اعلام کنن.
حماس میگه نزدیک 29 نفر. حماس خودش میگه ما
40 تا شد 29، ولی همین 29 تا هم ببین الان بنیامین نتانیاهو دو سه روز پیش گفت یه هفته فرصت میدم. دیگه الان پرانتز بگم اشاره کرد شاید بعضی ندونن، بنیامین نتانیاهو یک هفته فرصت داده حماس پیشنهاد قبول کنه، که این پیشنهاد اصلا شامل بحث رفح نمیشه، یعنی چیزهای دیگه است. یه سری زندانیان فلسطینی و یه سری جوجه تروریستایی که اون موقع گرفتن الان باز خودشون قولی شدن اینا رو آزاد کنن. ولی میخوام اینو بگم که خیلی سخته، که یعنی هنوز یه سری آدم اصلا امید دارن که حالا همسرشون بچه‌شون چیزی برگرده، ولی متأسفانه تعداد خیلی خیلی کم شده و این نگران کننده است. ببین اون شمال غزه تا رفح بانک اسرائیل اعلام کرده که آقا این پاکسازی شده، ولی فیلمایی که از سابر نیوز و این شبکه‌های تلگرامی القسام و اینا میاد بیرون بعضیش خیلی تلخه، یعنی آدم می‌بینه اینا دارن سربازای اسرائیلی رو می‌کشن. حالا تو آمار اسرائیل خیلی گفته نمیشه، در موردش صحبت نمیشه، از این تونلا میان بیرون و تک تیرانداز می‌زنن از بالای ساختمون، از واحدا از این واحد به اون واحد میرن و شرط خیلی سختیه. ولی یه امیدی هست اونم که اینا بالاخره اصلشون تیرشون فشنگشون تموم بشه، مجبورشن حداقل برن قاطی مردم و زندگی عادیشون رو داشته باشن. یه خورده در مورد این دعواهای این روزه داخل اسرائیل هم اگر میتونی توضیح بده. من دیدم که یه سری از بازگشته‌های جنگ اومده بودن اعتراض میکردن که آقا برین تو رفح، یه سری مردم هم وایساده بودن میگفتن آقا بی خیال رفح شین، گروگانا رو آزاد کنیم. این دعوای مردم با مردم الان در چه وضعیتی اونجا؟
ببینید شما اسرائیل مستثمر اسرائیلی گروه اسرائیلی که میخواد چپگرا هستن این چیزا رو خیلی بزرگ میکنن، یعنی اگه تو دقت کنید اکثریت مردم اسرائیل حاضر نیستن که این جنگ به پایان برسه بدون اینکه رفح گرفته بشه، یا این شکست اسرائیلی در این جنگ خیلی براشون مهمه و حاضرن. ببینید درست جان این گروگانان بسیار مهمه و این اترسانای گروهی سعی میکنن انقدر این گروگانها رو مهمتر با مهمتر میکنن، مسلمه که جان هرکس مهمه. ولی ببینید فراموش نکنید ما الان از اول جنگ تا به حال نزدیک 230 سرباز اسرائیلی کشته شدن. حالا اینا دو سه تاش فیلمشو گرفتن پخش کردن، دلیل نمیشه. خب این جنگ
زیاده متاسفانه زیاده.
خب جنگ ما در جنگ نقل کشویش پخش نمیکنن، هیچ کم انتظار نداشته در این جنگ هیچ سرباز اسرائیلی کشته نشه. ولی انتظاراتی که از قبل میرفت میگفتن اگر ما وارد نوار غزه بشیم همیشه آمار 500 سرباز به بالا رو میدادن. یعنی در واقع این جنگ بسیار خوب چیز شده که تلفات بسیار کمتری داشت از اون چیزی که انتظار داشتن. حالا جز این همه کشته ما داشتیم در این مدت، اینها جون خون اونها کمتر کم رنگتر از خون اون گروگان ها نیست. درسته این گروگان ها مهمه، ولی وقتی شما اینو تو یک مقیاس میذاری و با آینده اسرائیل و با وجود کشور اسرائیل مقایسه میکنی، نمیتونم بگم که اینها قربانی ملت کشور اسرائیل میشن، ولی خونشون رنگتر از خون سربازان اسرائیل نیست. یعنی اگر این گروگان ها اکثریتشون کشته بشن و این نتیجه جنگ باشه، نتیجه پیروزی جنگ باشه، مثلا اینا که قسمتی از جان باختگان اسرائیلی خواهند بود، این رو در رسانه‌های چپگرای اسرائیل هرگز نخواهید دید. ما فقط یک کانال 14 داریم و یک گاله اسرائیل، دو کانال هستن که راستگران مثل فوکس نیوز آمریکان که اونا واقعا میان و واقعیت رو اینجوری بیان میکنن. من برای اینکه بخوام واقعیت رو بدونم همیشه همه کانال رو گوش میکنم، ولی میبینم که حتی اون کانال‌های چپگرایی هم اینو میدونن که اگر جنگ رو متوقف کنن و این جنگ رو پایان بدن در حالت الان کنونی، این واقعا شکست اسرائیل و آینده اسرائیل رو به خطر میندازه. و همون خاطر این میبینی اون تظاهراتی که تو میبینی اکثرا خانواده‌های یک سری از گروگان‌ها که این اصلا خب این برنامه‌ریزی دقیق حماس بوده که میدونستن که این حماس میدونست که این اشخاصی که داره گروگان میگیره از چپگرایی کیبوتسایی هستن که در اطراف غزه هستن.
اصلا آدمای طبیعیه. رانی دور از جون، مگه اگه تو رو میگرفتن خانومت نمیرفت اونجا شرکت کنه؟
البته من هرگز به اونا هرگز من خانواده گروگان ها رو مقصر نمیدونم. البته هرگز اونا رو مقصر نمیدونم.
20 خورده ای روز عزیزشون رو ندیدم. ببین از دید یک پدر و مادر
من نمیگم ولی من
دنیا نابود چه بچه‌ای
میگیرن. ببین دوست هستن که سر این سوار میشن، اون مخالفان نتانیاهو میان و سر این روی اینها سوار میشن و روی اینا سواری میکنن، یعنی میان با از اینا سوء استفاده میکنن و بر علیه نتانیاهو تظاهرات میکنن. متوجه چی میگم؟ یعنی من هرگز خانواده اون گروگان ها رو مقصر نمیدونم. خب هر کسی که وقتی بچه‌اش پسرش گرفته میشه خب همه کار میکنه، دنیا میخواد خراب کنه، حتی حاضر که اسرائیل هم نابود بشه ولی بچه‌اش نجات بیاد. آره
دقیقاً
و این یک یه طبیعیه، یه طبیعی کسی که بچهش الان گیره حاضر کشور اسرائیل نابود شه ولی بچهش نجات بیاره. ولی یه سری از این گروگان ها از این خانواده گروگان ها هستن که این رو میدونن و میان و میگن اگر بچه ما هم فدا بشه، جان باخته بشه، ما حرفی نداریم ولی کشور اسرائیل باید بمونه. رسانه‌های گروهی چون چپگرایی هستن میان از این خانواده ها استفاده میکنن، از اونایی که ضد که این سو استفاده میکنن بر علی نتانیاهو برای این درگیری‌ها که شما میبینید. ولی اینا خیلی کمتر از اون زمان قبل از جنگه، یعنی اون زمانی که اسرائیل میخواست اون اصلاحات قضایی رو بیاره خیلی بیشتر مردم در خیابان ها بودن. آره. و الان اینا که میان یعنی واقعا یک سری میشه تعدادشون خیلی کمتره و به اون تعداد نمیرسه، چون خیلی ها میدونن که سر این موضوع واقعا چیه و توقف در جنگ نابودی کشور اسرائیل.
ببینم الان سر همین داستان رفح و این داستان ها یه سری بحثای حالا نه چندان مهم ولی میتونه مهم بشه مطرح شده. مثلا دیدم که این آقای اسموتریچ، من بهش میگم اسکروچ، برگشته گفته که اگه به رفح وارد نشی من از دولت خارج میشم، که دولت دوباره وسط این بلوشو و جنگ و فلان اینا حالا دوباره باید برن شروع کنن با هم دیگه متحد شدن که بتونن یه دولت تشکیل بدن. اینا چقدر جدیه داستانش؟ آیا واقعا اون راست تندرو اینا اعتماد دارن به نتانیاهو که به تصمیمش احترام بذارن و اینا واسه بازرگرمی و واسه فشار به چپا و یا ترسوندن حماس یا نه واقعا ممکنه یه همچه اتفاقاتی بیفته تو این وسط ها، حالا بگن آقا دیگه دولت به حد نصاب نرسید بیاین دوباره رای گیری کنیم ببینیم کی به کیه؟
ببین این بیشتر این انعکاساتی که ببینید تو انعکاسات رسانه گروهی چپی اسرائیلیه، اینها میان یه چیزای خیلی کوچیکی رو خیلی خیلی بزرگ میکنن. اگه من بخوام یه مثال برات بزنم متوجه میشید چقدر اینا حرفای کوچیک رو میان بزرگ میکنن و یک جوری سرش سه روزم حرف میزنن. مثلا ما هفته پیش اگه یادت باشه اون زمانی که همون دو هفته پیش بیشتر نبود که اسرائیل اومد و واکنش نشون داد و پایگاه نظامی در اصفهان رو مورد حمله قرار داد که واکنش موشکای ایران به اسرائیل. بنگویر بعضی ها میگن بنگویر، نمیتونم بخونم اسم درستش بنگویره. بنگویر یکی از راستگرهای متأثر که در دولت اسرائیل هست اومد گفت دردله یه ذره میه جورایی کوچیک اینو تمسخر گرفت، یعنی گفت این واکنش بسیار قوی نبود. سه روز کامل از صبح تا شب رسانه‌های گروهی چپگرایی، نه من کالا 14 رو نمیگم، کالا 11 12 13 روزنامه آرس
همه رو در این یای لاپید که اصلا میگه بعد یای لاپید رفتن میگه بعد استعفا بده اینجاست که تو دولت نیست.
ببین چرف در این باره صحبت کردن. حالا در همون روز جمعه تظاهرکنندگانی که ضد نتانیاهو هستن و میان سوء استفاده میکنن از گروگان‌ها اومدن در جاده یروشلیم تل آویو جاده رو با خلاصه جاده رو بستن با گالون‌های خیلی بزرگ مال نمیدونم روغن و آب و بنزین و چیزا جاده رو بستن. یه پلیس با یکی از داوطلبان پلیس اومدن اینها رو که وقتی این یک تظاهرات غیر قانونی کردن جاده رو بستن، اومدن اینا رو از جاده بزنن کنار رو در بیارن، یه ماشین تصادف میکنه و این دو نفر رو میکشه. اوکی؟ یعنی دو نفر جانشون رو از دست میدن. در رسانه‌های 11 12 13 حتی یک کلمه در این مورد صحبت نشد. بعدا چی گفتن؟ یه تصادفی بوده دو نفر مردن. نگفتن دلیلش چی بوده. فقط کانال 14 اومد گفت که دلیل که این دو نفر این پلیس و اون دستیار پلیس کشته شده در این تصادف چی بوده؟ چون اومدن اون جا این کار غیرقانونی که این تظاهرکنندگان کردن چون ضد نتانیاهو بودن، اومدن این جاده رو ببندن، جاده رو اومدن باز کردن، در این تصادف کشته شدن. یعنی اینا این چیز به این مهمی رو نگفتن ولی یه موضوع که اینقدر پیش پا افتاده رو سری سر صحبت کردن. حالا چی من دارم میخوام بهت بگم؟ هل بنگویر، اسپورتسیش، اینا خب مسلما صحبت های راستگرای خودشون رو میگن. اینا نمیتونن تهدید کنن نتانیاهو، اینا خودشون هم میدونن هرگز نتانیاهو نمیان از دولت خارج شن، چون اگر ازن چین دولتی خارج بشن خب این دولت میفته دوباره انتخاباتش تو وضعیت جنگ. اینا هرگز رو پشتشون هم چیکار رو انجام نمیدن و اگر نتانیاهو در این مرحله دولتش بیفته مسلما دولتی که پا برپا بشه دولت چپگراست که ضد تمام اون ایده های اسموتریچ و بنگویر عمل خواهد کرد.
یعنی هر کلا اینا پلیس خوب پلیس بدن، یعنی یه جوری این دوتا صحبت میکنن که اون چپا هم میگن خدا رو شکر نتانیاهو
هستن. اینا صحبتشون رو میکنن و باید هم بکنن چون اینا راستگرا هستن، از صحبت های راستگرا خودشون میکنن، نظر خودشون میگن، ولی رسانه‌های گروهی خیلی اینا رو بزرگ میکنن. آره بنگویر نتانیاهو رو تهدید کرده. حالا بعد بعدا گفته بوده من به نتانیاهو هشدار دادم که اگه همچین اتفاقی بیفته ما نمیتونیم انجام کاری. یه تهدید کرده فلان بیستان خلاصه اینو خیلی بزرگش میکنن. هرگز
بنگویر یه مطلب یه مطلب
در این موقعیت دولت رو بندازن.
بخوام اینجوری کنم. یه پرانتز بگم، یه نکته در مورد اصفهان اشاره کردی. من حالا تو برنامه خودم قبلا گفتم ولی در روایت نو اینو دفعه اول میگم. دوستان برنامه حمله هوایی که اسرائیل انجام داد که حالا صحبت‌های زیادی شد، اونو گفتن ریز پرنده، یه ده گفتن نمیدونم F-35 بوده، بعدم مشخص شد که از خاک عراق هواپیمای در حال پرواز موشک‌های هدایت شونده شلیک کرده. اصفهان خورد ولی حمله اصلی در اصفهان نبود، اصفهان رادار بوده، حمله اصلی در نطنز بوده. یکی از سایت‌های حومه نطنز که سایت‌های مخفی جمهوری اسلامی بوده در اسرائیل مورد هدف قرار داد. دلیلش هم این بودش که جمهوری اسلامی چیزی برای ارائه نداشت، چون اول باید میگفت که ما یه سایت مخفی داشتیم که اسرائیل زده، که چون نمیتونست بگه ما سایت مخفی داشتیم، برای همین هم نمیتونست بیاد بگه ما رو زدن، به همون رادار بسنده کرد. کسایی که در نطنز و کاشان زندگی میکردن صدای انفجار رو خیلی نزدیکتر از اون 250 کیلومتر از اصفهان شنیدن و شیشه خونه یه سری اونجا شکسته بود و غیره. اصفهان اون ردگمکنی بود که جمهوری اسلامی بهش اشاره کرد. اسرائیل هم زده بود اون رادار رو، نه اینکه با داشتن اون رادار نمیتونست حمله کنه، بلکه میخواست یه جایی رو زده باشه که اون اگه خواستن میگن آقا ما یه جامون کبود شده اصفهان رو نشون بدن، جایی برای نشون دادن داشته باشن. ببین الان وضعیت دیوان لاهه، اسم اصلیش البته بهتر بگیم دادگاه کیفری بین المللی که حالا ما در ایران خیلی مشهور به دیوان لاهه، گفته ممکنه واسه گفته بود ممکنه برای که یه سری از سران اسرائیل حکم جلب صادر کنه که حالا ممکنه بود بنیامین نتانیاهو هم جزوش باشه، ممکنه بود فرمانده ارتش جزوش باشه، نگفته، فقط به سران اشاره کرده بود که واکنش خیلی شدید اسرائیل رو در پی داشت. حتی آمریکا هم گفته بود اگر اینا حکم جلب صادر کنن ما هم برای اونا حکم جلب صادر میکنیم، گفته ما برخورد متعاقب انجام میدیم، به بقیه کشورها میگیم بیان این کارو انجام بدن. اول از همه خیلی نکته جالبه که باز هم چرا بین این همه اتفاق آیا تنها کسی که برای حکم جلب صادر بشه نتانیاهو و سران کشور اسرائیلی که الان تحت حمله قرار گرفتن دارن خودشون دفاع میکنن، یعنی برای خامنه ای بابا رئیسی در دو تا دادگاه بین المللی حکم گرفتن به اهلش که آقا این قاضی هیئت مرگ بوده، این همه آدم رو به دستور مردن اعدام کردن، هیچ کسی در هیچ کجای دنیا نمیگه آقا دیوان بین المللی الهه چه غلطی داری میکنی، پس اینا کیان؟ راست راست دارن میگردن میرن میان و هنوز دارن میکشن. هنوز همین هفته پیش بود فیلم داستان نیکا شاکرمی و اون اسنادش اومد بیرون. میخوام بدونم اسرائیل چقدر جدی میگیره این اتفاقو.
خب این دادن دادگاه لایه خب مهمه، چون از نظر جهانی این میشه گفت میتونه تبلیغات خیلی بدی برای اسرائیل داشته باشه و اینکه خب به هر حال اسرائیل از خودش دفاع میکنه و این میاد نشون میده، یعنی اسرائیل رو یک جنایتکار داره در دنیا نشون میده. این از نظر این خب برای اسرائیل بده، ولی خب اسرائیل میبینه این ناعدالتی که اینجا هست، اسرائیل این رو میدونه و کارش هم نمیشه کرد. ولی خب اسرائیل به نظر من فکر میکنه همونطوری گفتی آمریکا مثلا من این رو پیگیری نکنه، پشت این وای نسته و کشورهای هستن که یعنی اصلا این سازمان لایه اصلا شما دقت کنیم چون خب خودت هم میبینی که این ناعدالتی که میکنه حالا چه درباره اسرائیل باشه و این نمیاد که سران جمهوری اسلامی رو بیاد چیز کنه که این همه جنایت رو میکنن، این ناعدالتی هست و کارش هم نمیشه کرد. سازمان ملل همیشه این ناعدالتی رو در مورد اسرائیل داشته، ولی خب بازم اسرائیل کاری نمیکنه. الان اسرائیل هدف مهمش پیروزی این جنگ، میگه بذار هر چی میخوام بگم، من این جنگ رو باید پیروز شم، من تو این جنگ باید
برسم.
حالا دنیا
دیوانه نه، آخه دیوان الله خیلی حرفی نیست. خب یه سری کشورها عضو این دادگاه بین المللی کیفری شدن، اسرائیل و آمریکا جزش نیستن با اینکه کنوانسیون روم امضا کردن، ولی 9 سال مدارک رو تکمیل نکردن، حالا به هر علتی عضوش نیستن. ولی اگر حکم جلب صادر بشه هر کدوم از این افراد به هر کشوری که عضو دادگاه بین المللی کیفری هستش اگر وارد بشه، اونا وظیفه دارن دستگیرش کنن و تحویلش بدن. و این خیلی میدونی وچش هم بده که مثلا فردا طرف بخواد فکر کنه آقا من برم هلند یا نه، مثلا من برم ایتالیا یا نه، نکنه برم اونجا منو بگیرن.
البته
خیلی ها یعنی جرأتشو داشته باشن خودش خیلی حرفا، ولی به هر حال
بازم مردم دارن جونشون رو به خونشون رو در این جنگ میدن. حالا یارو بشینه فکر کنه من اونجا گرفتشم یا گرفتنشم اینقدر اهمیت نداره.
الان اینم برای جالب میشه، برای این جنگ فعلی نیستا، ببین اینو بگم، این حکمی که دادن برای الان نیستا، برای جنگ فعلی نیستا، قضیه برای شکایت سال 2014ه، برای اون موقع هم الان نرسید.
اینو خواستم بگم، خواستم اینو بگم، حتی پوتین رو دو سال طول کشیده هنوز تا اونجایی که میتونن پوتین رو نتونستن در این دوره محکوم کنن. این حرفا میشه، گفته‌ها گفته میشه، الان تا عمل بزنه امکان داره سالا طول بکشه. تا اون موقع چیزی که الان در این وضعیت، در این موقعیت مهمه، اهداف این جنگ اسرائیل برای رسیدن به اهداف این جنگ حاضر اینم قبول کنه، اینم رد کنه، به اینم توجه نکنه، اهداف جنگ رو که برسه بعدن خلاصه وقتی اسرائیل بیاد و اون تونل‌های زیرزمینی رو اونجا نشون بده چقدر جنایات حماس گرفته، حماس کرده و حتی اون بتونه تا مهمتر اینجا الان اهداف جنگ، این چیزا کمتر اهمیت داره. با وجود این وضعیت و با وجود این که همونطور که شما میگید چیز درستی نیست، ولی خب بازم همونطور گفتم اهداف جنگ همه چی مهمتره. گفتم مردم اینجا دارن جونشون رو میدن، حالا اون بذار باشد، حالا چند نفرم بگیم، حالا بگیم حتی نتانیاهو نتونه بره این کشور یا اون کشور یا چند کشور دیگه نرن، از نمیرن، ولی مهمتر اینجاست الان به این اهداف جنگ برسن، این جنگ رو پیروز بشن، بعدش همه دنیا خواهد ساخت با نتیجه جنگ و خواهد فهمید. خلاصه همونجور که میگن حقیقت آخر بالا میاد و رو میاد، آخر حقیقت اصلی مردم دنیا آگاه خواهند شد.
این قضیه اسکله که دارن شمال غزه میسازن یه مقدار خبرساز شده در آمریکا، نمیدونم تا چه در جریان اخبار اونور هستی یا نه.
بله، اسکله رسوندن مواد غذایی و اذیت به مردم.
آره، 300 خورده میلیون دلار هزینه برداشته. بعد سوالی که اونجا خیلی مطرحه اینه که قرار بودش که خب آمریکا در این جنگ به صورت مستقیم، اصطلاح خودشون میگن که آقا پوتین سربازی رو خاک قرار نگیره، یعنی نیرو پیاده نکنه. ولی سوال خیلی قشنگ مت گیتس از لوید آستین پرسید، آقا شما دارید میدید اونجا دارید اسکله میسازید، اسلحه هم دارن سربازا؟ بعد خب بالاخره سربازن دیگه، مسلح باشن دیگه. گفت بعد اگر از غزه به سمت سرباز آمریکایی شلیک بکنن چیکار میکنه؟ گفت خب کاری که خب بالاخره از خودش باید ده. اونم که شوته دیگه، میدونی دیگه اصلا، گفت خب اونم اسلحه داره میتونه شلیک کنه دیگه. خب خودش خیلی حالا وچه که داشت متکیتش اشاره میکرد برای من کمتر اهمیت داشت، میگفت خب موارد جنگ میشیم، من داشتم دلم میگفتم خدایا یعنی میشه واقعا این اتفاق زیبا بیفته؟ یعنی اونا بیان به آمریکایی‌ها حمله کنن، بعد طبق معمول چیکار میکنن؟ سری میدن توی سری ساختمان مسکونی قایم میشن که کاری بلد نیستن بکنن. بعد حالا آمریکا اومد شلیک کنه، بگه نه آقا شلیک نکن. اونم که دیدی که یه سپر انسانی شیک درست میکنن پر از بچه و نوجوان و نمیدونم نونهال و غیره، اون موقع شاید درک کنن که چه جوریه داستان. وقتی تو داری همینجوری بهت گلوله میخوره، یه بار این وریت مرد، یه بار اون وریت مرد، دارن همینجوری میزنن، بعد تو میگی نزنم چون یارو رفته لای زن و بچه قایم شده. خب زن و بچه خودم میمیرن، هاش باید بزنم دیگه.
تجربهش آمریکا داشته در موصول، این کارو داعش انجام داد ولی آمریکا زد و همه رو کشت. در موصول این بود و آمریکا
در اینقدر توجه در خیلی از کشورها بوده. ببین در خیلی از کشورها بوده، نمونه بارزش در همین کشوری که من دارم زندگی میکنم که این مثال شاپیرو دیرن، شاپیرو هر جا صحبت میکنه آقا شهر درستن آلمان شهر بسیار بزرگیه، از زمان جنگ جهانی دوم چون بله به کل شهر رانی باید از نزدیک ببینی، یعنی الان وضعیت غزه رو فیلم‌ها رو نشون میده، حساب کن بالاخره یه زمانی این تروریست‌ها پاک میشن اونجا بازسازی میشه، در یه بازه زمانی کوتاه شهر رو عین قبل، یعنی اگه اون ساختمان کج بوده همونجوری کج ساختن، یعنی کلیسای بانوان فرانکیشه و یه سه جای دیگه بوده دقیقاً همونجوری ساختن اومده بالا. ولی آقا شما وقتی یک شهر رو با خاک یکسان می‌کنی، بالاخره حداقل 30% جمعیت زن و بچه‌ن دیگه، دیگه غیر از این که نیستش که، ولی هیچ کی ازش حرف نمیزنه. خود مردم این خیلی مهمه، خود مردم آلمان هم در موردش حرف نمیزنه، چون اگه الان یه آرامشی دارن، اگه دارن یه زندگی میکنن، به خاطر اینکه دیگه الان حزب نازی سر کار نیستش که اینا مجبور شن بچه 14 سالشون رو بفرستن جنگ، همه چی بشه کوپونی و قوطی و غیره، و هیچ کسی در موردش حرف نمیزنه. تا حرف میشه فقط انگار آقا ببخشید آسمان اینجوری چاک خورده و یک جایی به نام فلسطین اومده، که من همه میگم فلسطین، میگم بیاین در مورد نارنیا صحبت کنیم، چون همونقدر که اون خیالیه یکم خیالیه. این متاسفانه شرایط وجود داره برای اسرائیل، ولی چیم در موردش نمیشه گفت، یعنی معلوم نیستش که از کجا داره ساپورت میشه، ولی نشون میده که ریشه این یهودی ستیزی ریشه بسیار بسیار عمیقی داره. فکر میکنید چقدر امکان داره که در هنگام ساخت اسکله درگیری پیش بیاد؟ چون من به عقیده من حتی جمهوری اسلامی هم ممکنه بزنه این اسکله رو، حماس هم ممکنه بزنه، چون میخوان مردم در فقر باشن که بتونن تصویر گشنگی نشون بدن.
تو باید یه احتمال دیگه همینجور داشته باشی که موقعی که اسکله کامل بشه اصلا حماسی وجود نداشته باشه، یعنی اسرائیل رفر رو گرفته و حماس رو پایان داره.
قبول دارم
وقتی اسکله کارش
اینو قبول دارم، ولی من آوردم همونطور که الان نمیذارن غذا به مردم برسه، ببین اینا نیاز دارن یه سری آدم گرسنه رو پوست استخونی نشون بدن، بگن آقا اینا چیزی ندارن بخورن. اگر تصاویر بیاد بیرون که اینا دارن مرغ برژون با زرش پلو میزنن و بعدش هم دارن دوغ آبلی گازدار میخورن، که کسی دلش برای اینا نمیسوزه. منطق میگه که حماس نباید بذاره از اونجا غذا دست مردم برسه، یعنی به هر طریقی شده باید جلوی این داستان رو بگیره. کماکان که خودشون هم میترسیدن، میگفتن جمهوری اسلامی حتی ممکنه بزنه. فکر کنی ممکنه این اتفاق انجام بشه یا نه؟
اولا در همین الان که شما دارید صحبت میکنید، مواد غذایی انقدر زیاده در غذا هیچ قحطی وجود نداره و تا بخوای غذا وارد نوار غذا میشه، مواد غذایی، مواد کالای مورد احتیاج مردم وارد نوار غذا میشه. اگر قول 300 کامیون دادن، الان 12000 تا کامیون وارد نوار غذا داره میشه، از شمال، از جنوب، از هر طرف داره نوار غذا مواد غذایی به مردم میرسه. هیچ قحطی الان در نوار غذا نیست و این یکی از سیاست‌های اسرائیل بود، با اینکه خیلی از مردم اسرائیل مخالف بودن، گفتن اینا زدن مردم ما رو کشتن، شما برای چی اینو غذا میدید؟ ولی این سیاست نتانیاهو بود، برای اینکه میدونست اگر غذا به مردم نوار غذا نرسه، مردم اونجوری که شما میگید از گرسنگی میشینن بمیرن، اون موقع دنیا و آمریکا فشارهای بیشتری برای توقف جنگ در اسرائیل میکنه. و همون خاطر اسرائیل تا تونست به مردم غیر نظامی مواد غذایی وارد کرد، برای اینکه هیچکی مانع ادامه جنگ از اسرائیل نشه. و همونطور که می‌بینید الان 6 ماه اسرائیل داره به این جنگ ادامه میده، هنوز کسی ندونسته قاطعانه مانع ادامه جنگ از اسرائیل بشه، حتی الان، حتی ورود به رفح. یکی از دلایلش همین اینه که اسرائیل سعی میکنه تا اونجا که میتونه غیر نظامیان رو نه مورد حمله قرار بده، نه باعث بشه که غیر نظامیان مثلا شروع به تلفات بدن و شروع به کشته شدن بشن، که این مانع بشه که اسرائیل به هدفاش برسه. به همون خاطر احتمالی که حماس بیاد و شلیک کنه به سربازای آمریکایی خیلی کمه، چون اینا اول بعد از سربازای اسرائیلی بگذره برای اینکه برسه به سربازای آمریکایی، و این سربازای اسرائیلی اجازه نمیدن بهشون. محترمان همونطورم که گفتم، امکان داره تا اون موقعی که این بندر کامل بشه، امکان داره که وارد دیگه نیازی نباشه به این بندر، چون اسرائیل وارد تمام نوار غزه رو زیر تحصاب خودش قرار داده و حماس رو نابود کرده، و این بندر شاید بشه برای بازسازی نوار غزه و دولت نیروی که در آینده در نوار غزه باشه، که 100% نه حماس هست این دولت و نه دولت خودگردان فلسطینی ابو مازن.
یه سوال میخوام بپرسم، میخوام منطقی جواب بدی. خب میدونم چه منطقی هستی، ولی این حس وطن پرستی بزنی که اونا با وجدانت بیا جلو. یه فیلم های میاد جلو، میاد بیرون از شهرک نشین های نوار غزه، کرن باختری.
شهرک نشین در نوار غزه نیست؟
چه؟ نه، نوار غزه نه،
کرن باختری، نوار غزه شهرکشی نداریم. آره. آره. شلون همه رو تخلیه کرد در سال 2005.
آره، اشتباه از من بود، گیرنده ها دست داده، اشتباه فرد بود تقریبا. چرا عصبانی هستند؟ خیلی خشنند. یعنی من اول فکر نمی کردم، یعنی اصلا فرهنگشون با اونجایی که شما هستین زمین تا آسمون متفاوته. اصلا
بعد اونجا زندگی کنید و فهمید چرا خشنند.
آره میدونم، قاعدتا تحت فشارهای خاصی با هم برام در آزدی کنم، نمیخوام قضاوت کنم.
همین دو هفته پیش اونجا. کن. همین دو هفته پیش یه پسر 14 ساله که چوپونی میکرد، چوپونی گاو و گوسفند میبرد اونجا، یه پسر 14 ساله یهودی، سرشو با سنگ یک عرب خورد میکنه و به قتلش میرسونه. اوکی؟ حالا این عرب رو میگیرن میندازنش زندان. این عرب همون روز اول دولت خودگردان فلسطینی بهش پول میده، بهش حقوق مایانه میده. تو اون خانواده اون پسر 14 ساله شروع باید احساس کنن. اینا این شهرنشینا بیشترین ترورهایی که میشه بر ضد اونا، اینا 24 ساعته مورد حمله فلسطینی قرار میگیرن. من خود آدمای بسیار خشنی هستن و مجبورن که اینجوری باشن. فعلا نمیتونن اونجا زندگی کنن. اینها آدمایی هستن که اعتقاد دارن که کشور اسرائیل باید برپا باشه، کشور اسرائیل باید باشه و اعتقاد دارن که تمام مناطق مناطقی از کشور اسرائیل هستن، حالا اسرائیل قدیم یا اسرائیل جدید. ولی اینا وقتی روزانه روز به روز ترور میشه بهشون، بعضیشون کشته میشه، مثلا من آدمای خشن هستن، همشون هم با اسلحه هستن، 90% اسلحه دارن چون از خودشون میخوان دفاع کنن. حالا ما در اصلا مسیری که یک سری از این مسیری که این ماشینشون رد میشه از خیلی از دههای عربی رد میشه و از خیلی این دههای عربیشون تیراندازی میشه، سنگ پرانی میشه، هر دفعه میکشنشون، به قتل وارد خونه هاشون میشن، به قتل میرسونن. شما فقط بشین ترورای 10 سال 15 سال اخیر رو ببین، وارد خانه هاشون میشن، کودکاشون
سر نمیشه. در ببین در رسانه ها من چون همه رو رصد
می‌کنم، در رسانه اسرائیل گفته میشه متأسفانه در جهان باستان
نه در جهان ابدا، یعنی ببین در این حد هست مثلا در اورشلیم دو نفر می‌خواستن بکشن،
اینی میگه کار حقشونه، برای چی رفتن اونجا شهرک‌نشینی می‌کنن؟ یه همچین چیزی دستوری که نمیشه ببین گفت شهرک‌نشینی، این اقتصادی از خیلیشون رو دولت اسرائیل گذاشته در این مناطق. اینا مناطقی که هنوز معلوم هنوز دربارشون تصدیق گرفته نشده.
ولی ببین هیچ چیزی انسان این حق رو نمیده که کسی دیگر رو بکشه. در خیلی از کشورها حکم
برای دفاع خودت میگن
اگر یارو
نه فقط برای دفاع خودت آره.
نه منظورم اینه که شما اگر مثلا مشکل مالی یا زمین داری به شما این حق رو نمیده که بری یارو رو بکشی که اینا میگن آقا مثلا چون این زمینه، حالا اونا فکر میکنن برای اینا نیست، برای کسی دیگه است، یا مثلا برای اینا بوده اونا اومدن گرفتن.
یه پسر 14 ساله داشته چیپوری میکرد، در پاش اومدن با سنگ زدن کشتنش. از همین شهرک‌نشینا که شما اسباب گفتید.
ولی سوال دارم، اصلا هیچ راهی وجود نداره، هیچ راهی وجود نداره که در آینده عربا رو تا یه مدت راه ندن تو اسرائیل مثلا؟ چون اینا یه ویروسی دارن، این ویروسه میزنه بالا دیگه. من دو سه تا دیدم، یه فیلم خود فرستاده بودی برام دیگه، یارو تو سوپرمارکت یهو چاقو کشه شروع کرد چاقو زدن. یعنی یارو واقعا به معنای واقعی آدم از سایه خودش باید بترسه؟ این به نظر من در مورد اسرائیلیا در همون کرانه باختری و این جاهایی که در دور و برشون آدمای حالا مسلمان و عرب و اینا هستن، هر لحظه ممکنه یارو چاقو رو بکشه، اسلحه رو بکشه، شلیک کنه.
حالا چیز جالبی که
دیدم، بگو
بله، چیز جالبی که این هفته اتفاق افتاد، یک توریست ترکی از ترکیه میاد اسرائیل، میاد در شرق اورشلیم، چاقو در میاره و شروع میکنه چاقو زدن به سربازای اسرائیلی. مسلمان درجا میکشنش. ولی این ببین فقط این به این اعراب خط نمیشه، این تعصبات این تفکر متعصب باعث این چیزا میشه. خب یعنی حتی از ترکیه پشته اومده او به ما سوار شده، نرفته اردن، از اردن وارد اسرائیل شده، از اسرائیل اومده رفته شرق اورشلیم. همین هفته قبل اینکه من دارم زندگی میکنم، وارد شرق اورشلیم یکی از سربازای اسرائیل رفته با چاقو بزنه، همونجوری درجا سوراخ سوراخش کردن. ولی خب بازم این تفکرات اسرائیل باعث چیز. حالا عرب هم که میگید بعد تقسیم کنیم به عرب مقیم اسرائیل و عربی که در کرانه باختری و در پشت مرزهای اسرائیل زندگی میکنن، یعنی عربی که مثلا در
آقا اصلا چرا سری که دستمال درد نمیکنه دستمال ببندین آقا، برایشون یک کتی که زمین بخرید بگید برای مرز زندگی کنن دیگه با. الان که کاری نداره چرا میخواین. در مورد ترک گفتی، خب حالا با ارادتی که خیلی دارم به هموطنای ترک زبان خودمون، چه خودکشی عمیقی چند روز پیش انجام داد اردوغان در کمال ناباوری. من چون اخبار روزانه دارم خود میدونید مرتب، من رصد میکردم یه مدت بود، مثلا شاید یه سال و نیم پیش، اردوغان موقعی که مریض شده بود هر کشوری میرفت هر صحبتی میکرد تاش میگفت زمین من از آقای نتانیاهو تقاضا میکنم یا اسرائیل که بیان یه سری به ما بزنن، با 1000 مکافات قشنگ یادم دوره نفتالی بنت بود، با 1000 از التماس تونستش تازه نفتالی بنت هم در یکی بالاخره رفت اونجا سفارتخونه رو دوباره راه انداختن. شرایط الان اومده اعلام کرده گفت آقا دیگه ما قطع روابط سیاسی می‌کنیم، اونم تو شرایطی که اسرائیل به حال کم نیست 6 میلیارد و 800 میلیون دلار 2023 با هم بدبستون مالی داشتن، اقتصاد ترکیه وحشتناک داغونه، 400% مواد غذایی تو یه سال گذشته گرون شده، این همون بلایی که حالا اون موقع یه استراتژی داشت اردوغان با آمریکا که به هم زد اومد به اسرائیل نزدیک شه که بتونه جذب سرمایه کنه، وضعیت یه خورده درست کنه دیگه. با این وضعیت خیلی داغون داره میشه. فکر کنم اسرائیل به بند کفشش هم نبود این اتفاق، که مهم نبود براش که اون اردوغان.
خب اسرائیل خب کشورهای دیگه ای داره، همیشه وقتی از ترکیه دور میشه به نزدیک به یونان و قبرس میشه که همیشه مخالف ترکیه هستن. یعنی اون چیزایی که از ترکیه میتونه دست بیاره از قبرس و یونان و اینا به دست میاره. از این نظر برای اسرائیل مسئله نیست، ولی خب بازم اشتباهات اردوغان مسلماً بسیار زیاده و به خاطر وضعیت اقتصادی ترکیه توی همچین وضعیتیه. ولی تا اونجایی که میدونم حتی شهردار ترکیه به حمایت از اسرائیل باشده و خیلی ها از ترکیه الان دارن انتقاد میکنن از اردوغان و امکان داره در انتخابات آخر انتخاباتم که در ترکیه انجام شد اردوغان رأی بسیار کمی آورد.
بله
بله در مورد شهرداری‌های منطقه‌های ترکیه. خلاصه این روش رو پیش بره، اگر واقعا انتخابات در ترکیه بسیار بگیم واقعا درست باشه، من فکر نکنم دوباره اردوغان انتخاب بشه در ترکیه.
خیلی ممنون ازت، با نهایت خستگی و گرفتاری اومدی به روایت نو. میخوام کلام آخرتو کوتاه بشنویم و بعدم دیگه به امید خدا بری سراغ زندگی مزاحمت نشم.
بله کلام آخر، امیدواریم که مردم دنیا آگاه بشن از جنایتی که حماس سر کرد. همیشه تکرار کنید این جنگ چرا شروع شد، دلیل شروع این جنگ چی بود و این 7 اکتبر رو بعد تا میتونید یادآوری کنید مردم، همینطور که هولوکاست ما امروز و این هفته داریم یادآوری میکنیم به تمام مردم دنیا که هیچ وقت فراموش نکنید که این دشمنی های بی‌دلیل مثل یهودی ستیزی به همچین جنایات بشر میتونن برسن. و همون خاطر همین 7 اکتبر هم خیلی مهمه، این برای مردمی که در آمریکا هستن یا در این دانشگاه هستن، برید و آگاه بشید اول چی میگذره در اسرائیل، آیا حق مردم اسرائیل تا چی است و جنایات حماس رو نشون دنیا بدید و بعد بیاید اسرائیل رو محکوم کنید. این خیلی مهمه، چون ما نمونه‌اش رو در ایران داریم و مردم ایران اینو میدونن و میکشن از جمهوری اسلامی. با امید آزادی ایران، با امید اینکه اسرائیل در این جنگ هم پیروز بشه و دنیای بهتری رو آرزو داریم. و به قول تو انشالله که ترامپ هم بیاد و ترامپ و نتانیاهو با هم میتونن یه تغییرات اساسی در این خواهند
بیاد. اساسی دقیقا. ممنون از لطفت، خوب و خوش و سلامت باشی. سلام خانواده محترمت برسون و خدا نگهدار.